درس فقه استاد زنده‌دار 14/1/95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا نبينا القاسم محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الروحنا فدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. انشاءالله این سال جدید مشغول به برکات و خیرات برای همه شما عزیزان و همه شیعیان و موالیان عهد بیت علیه السلام در سراسر عالم باشه و سال موفقیت و دفع مکاید اشرار و اعداء شیعیان انشاءالله در سراسر عالم و موفقیت برای همه حوزویان و انشاءالله طلاب عزیز و فضلای گرامی باش. بحث ما در ادله داله بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود که معارضه میکرد با ادله داله بر وجوب روا آیات مبارکاتی که در این باب بهش استناد میشد مطرح شد عمده اونها و بعد شد رسیدیم به روایات. اولین روایتی که در این باب قبلا عرض کردیم روایتی که در نهج البلاغه مرحوم سید رضی نقل فرموده بودند روا ابن جریر طبری، که این ابن جریر هم محمد ابن جریر طبری فی تاریخه این عبد الرحمن ابن عبی لیل الفقیر مکانم من خرده به قتال الحجاج و هم ابن الاشعر انهو قال فی ما کان یخرد به الناس علی الجهاد، یعنی امیر المومنین در سخنی که ترغیب می فرمود به واسطه اون سخن مردم را بر جهاد فرمود ببخشید انهو قال این آقای عبدالرحمن ابن عبی لیلا در سخنانی که با اون سخنان مردم رو بر جهاد تشویق میکرد در اون سخنانش اینجوری گفت انی سمعت و امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیه السلام یقول یوم لقینا اهل الشام ایها المؤمنون انه من رعا عضوانا یعمل به و منکرا یدعا الی فانکره به قلبه فقد سلم و بره و من انکره به لسانه فقد قجر و هو افضل من صاحبه و من انکره به سیف لتکون کلمت الله هی العلیا و کلمت الظالمین هی السفلا فذالک الذی اصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق و نبر فی قلبه الیقین یا نبر فی قلبه الیقین. خب تقریب استدلال به این روایت عرض شد که فرموده است که کسی که عدوانی رو ببینه که عمل رو میشه و منکری رو ببینه که دعوت به سوی اون میشه، همین که انکار به قلب بکنه فقط سلم و بره، این سلامت از عقاب و عتاب الهی و مبرای از این جهت. ولی به من انکر او به لسانه، اگر انکار به لسان بیاد بکنه این خوب البته عجب داره، کسی که بالاتر بره به سیف بیان بکنه اون دیگه عصاب سبیل الهدا و قام علی الطریق و نبر فی قلبه الیقین یا نوبره قلبه. پس دلالت میکنه بر این که همین انکار قلبی کفایت میکنه، انکار قلبی هم یا اصلا خارج از امر به معروف و نهی از منکر و یا همین مرتبه ادنای او پس یاد علت بکنه برای کردن امر به معروف واجب نیست، همین که انسان این وظیفه رو انجام بده دیگه امر به معروف لازم نمی‌کنه، یا فقط همون مرتبه ادناش که همون انکار قلبی است واجبه، با همون انسان سلامت پیدا میکنه و براءت از عقاب پیدا میکنه ولو بقیه مراتب رو انجام ندهد، به لسان انکار نکنه، به سیف هم انکار نکنه. این تقریب استدلال. خب گفتیم برای جواب از این ادله ما دو راه داریم، یه راه اجمالی که قبلا بحث کردیم که به واسطه توفر اون ادله اون طرف کتابن و سنتن و سیرتن و اجماعن و و ادله دیگر، اون ادله به ما یقین در ما یقین ایجاد میکنه یا اطمینان ایجاد میکنه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام واجب است. اون یقین باعث میشه که ما بدونیم این ادله که ظاهرش عدم وجوب است جواب داره. حالا به یک نحوه از جواب برای تفصیلا نگیر نکرده باشیم که چه جوابی، ولی اونها این علم اجمالی رو به ما میده و این کفایت میکنه برای تخلص از این ادله. و همچنین اونهاییش که به اماره دلالت میکنه، حالا یا ظهوره ولی اون که اصلش کتاب باشه یا اونهایی که نهت سندش هم زنی و به ظهور دلالت میکنه، گفتیم اینها مخالف سنت قطعیه هست و شرط حجیت امارات این هستی مخالف سنت قطعیه نباشه. وقتی اون طرف قطعی و اطمینانی شد این مخالف سنت قطعیه میشه، اماره که مخالف سنت قطعیه باشه حجت نیست. این جواب تفصیلی بود، دو بیان بود در اجلاس، جواب اجمالی بود، دو جواب و دو تقریب برای جواب اجمالی.
این حرفت
نمی‌تونه فهمید نسبت به اون معنی خاص از نهی از منکر تفهمید مردم انجام نسبت
به اون هم همین توافر
عدلهی هست که حتی رو کنم حاصل میشه. اون هم هست، یعنی همون سیره متشرعه و که تلقی همگان جیلن بعد جیل این بوده، بله سیره مهم میشه دارم. البته روایاتی هم داشتیم ولی اون روایات به خط قرع نیست، به حد حجت هست.
بعدش
میگه
که
نمیخواد که مثلا فتاوا
بوده ناشی از
تحقیق. چرا میخواد؟ چرا میخواد؟ بله بله میخواد، اما مطمئنیم به این که این چنین نیست که فقط از فتاوا بوده، این امری است که. و اما جواب تفصیلی، در جواب تفصیلی برای این روایت دو جواب وجود داره به طور کلی. یک جواب الخلل الصدوری، الخلل الصدوری، و جواب دوم عدم التعارض دلالی. اما الخلل الصدوری خودش دو راه داره، یکی از راه سند و افرادی که در سند وارد شدن و ناقلن و واسطه هستن، یه مجموعاً از این راه گفتیم که چهار وجه برای این راه وجود داره که قبلا ذکر کرد. راه اول این بود که این مطلب رو سید رضی از تاریخ طبری نقل کرد، محمد ابن جریر طبری، و این محمد ابن جریر طبری شخص عامیون که لم گرفتی حقه ای توضیح کن. بنابراین وثاقت صاحب این این تاریخ برای ما ثابت نیست، علاوه بر این که عامیون مذهب. جهت دوم ارسال بود که بین سید رضی و محمد بن جریر طبری یک فاصله فراوانی 49 سال فاصله از بین وفات او و تولد سید رضی. سید رضی متولد 359 و تبری 310 از دنیا رفته علامه مجردی تاریخه. بنابراین یک زمان مدیدی بین این دوتا فاضله که امکان نداره سید رضی بدون سند بدون واسطه از محمد بن جریر طبری مطلب نخواست. پس این یه ارسال، این هم یه اشکالی که سند هم تک نکرده شد بله فی تاریخ سند بله کتاب هم همینجوره کتاب و سند داشته باشه به کتاب، مگر کتاب بگیم متواتره و مسلم و انتصابه. این هم نمیدونیم که آیا این کتاب نسخش متواتر بوده چجور بوده، اطلاع از این نداره. جهت سوم ارسال بین خود حالا محمد ابن جریر طبری با کسی که ازش نقل کرد محمد ابن جریر، ایشون از عبدالرحمن ابن ابی لیل الفقیه نقل کرد. بین این دو تا فاصله خیلی زیاده، چون عبدالرحمن سنه 81 تا 83 گفتن فوتش، 81 تا 83 هجری قمری فوتش. تولد طبری سنه 224. بنابراین این فاصله عمیق و مدید بین این ناقل و اون منقول من یتطلب که ایشون طرق داشته باشه، طریق چند واسطه ای هم باید داشته باشه، با یه نفر هم نمیشه اینجا. و هیچ سند ایشون و وسائل خودش رو ذکر نفرمود. بله از کردیم که طبری ابن ندیم گفته است که ولد به آمل سنت دیگه سلسه چهار اگر بله حالا عرض میکنم حالا اون روز مثل اینکه گفتن بله اونجوری که در نهج البلاغه است، من به تاریخ طبری نداشتم مراجعه بکنم، ولی اون روز قبل از تعطیلات یکی از آقایون اینجا فرمودن که در تاریخ طبری وجود داره سنه. ما به نقل نهج البلاغه داریم اشکال میکنیم که در نهج البلاغه سند ذکر نشده ارساله. حالا اگر در تاریخ طبری وجود داره اونم مشتمل بود بر مجاهی. پس بنابراین اگر بخوایم به نقل نهج البلاغه اعتماد کنیم اینجا ارساله بین محمد ابن جریر طبری و عبدالرحمن ابن عبیله، که این از این جهت مهمه. یعنی کسی ممکنه بگه ما تاریخ طبری نمیدونیم، این تاریخ ها ما به سند نداریم، نقل سید رضی را میپذیریم. خب سید رضی هم اونجا مرسل نبود، یعنی سید رضی از ممکن مثل شیخ الاستاد قدس سره ایشون قرب الاسناد را، قرب الاسنادی که در بازار این قرب الاسناد موجود را لا یعتمد و علیه، ولی هر چه صاحب وسائل از قرب الاسناد نقل میکرد ایشون قبول میفرمون، چون ما به این سند نداریم، این که الان موجوده این هم متواتر نیست و ما نمیدونیم، اما صاحب وسائل طریق معنند قرب الاسناد داره، هرچی ایشون از قرب الاسناد نقل کنه طریق معنند تام داره قبول. همچنین مسائل و علی ابن جعفر هاکزا، چون مسائل و علی ابن جعفر موجود ما طریق بهش نداریم، ولی صاحب وسائل به مسائل علی ابن جعفر طریق معنند معتبر داره، هرچی ایشون نقل کنه از اون فلزا به نظر اون بزرگان حفظ مثل وسائل خیلی لازمه، به خاطر که بسیاری از کتب که الان ما به اونا طریق نداریم اونا طریق بزن من نعم کرد، یا مثل وافی که طریق معنعن داره، یا مثل صاحب بهار طریق معنعن داره. بله گنتی نقطه های برای خود رجی سوالتون نشد. همین بله، یعنی این وسائل دیگه، حالا یه نسخه خاصش که نمیگیم، این وسائل به مالمون بلن نسخ، این باید حفظ بشه برای خاطر این فوائدی که برش مترتب هست. بلدا جامع احادیث شیعه یا کتابایی که بد ننشته شده، چون این مزیت‌ها رو نداره که اونا از همین کتابای بازاری نوشته شده، اما اون این مزیت رو به نظر اون بزرگان داره. خب و اشکال پنجم، اشکال چهارم این بود که خود عبدالرحمن ابن ابی لیلا لم یوثق که ناقل این قضیه از امیرالمومنین سلام الله علیه است، راوی مباشر، این لم یوثق، این خلل سندی. خب از این خلل سندی آخریش رو جواب دادیم که ایشون گفتن که من خلت اصحاب امیر المؤمنین سلام الله علیه، اینجور تعبیرات در برش از بزرگان مثل که نقل کردیم عبارات اون موقع، و اینا اطمینان انسان پیدا میکنه و از مجموعه مطالب و قضایایی که در باره ایشون هست، ایشون آدم ثقه‌ای بوده و معتمد. و اما ارسال ها رو به این جواب دادیم که جناب رضی این چنین در عنوان بابشونه به که ماروبیان امیر المؤمنین علیه السلام، ماروبی نیست، بله، باب المختار، تحت این عنوانه باب المختار من حکم امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی اینا رو خودش داره شهادت بوده که اینا حکم امیر المؤمنین، و اخبار ایشون محتمل نسبت حقه و حجت، من این که تأیید میشه این اخبار ایشون به نقل بعض دیگری به نقل ارسال جزمی در جامع احادیث شیعه، اگر نگاه کنید از مشکات الانوار و اینا هم نقل میکنه، از کتابای دیگه حدیثی که اون بزرگان به نقل جازم انسناد دارن این مطالب رو به امیرالمومنین سلام الله علیه. ما اینجا بگیم تأیید میکنه، چون جزم نداریم به این که اون بزرگان اصلش میگه اصلی باشه که محتمل بسه بعد اصلش نیشگولی نباشه و احتمالش بعید نباشه. سید رضی در اصلی که نزدیک به روات و اون اصلی که مشهون از اموری که حسی میکنند خبر را، اون اصل اینجور اصلی، اما این اصل متأخر دیگه اون شواهد و قرائن و خصوصیات و اینها به اون شکل نبوده، ولی دا اصلش صاحب مشکات الانوار نمیدونیم چه مقدار توفر داشته اموری که موجب حسیت میشه، از اینجا دیگه اینجا معین. خب اگر کسی این مبنا رو بپذیره و مناقشه نکنه که درسته، ولی ایشون اینجا چون داره میگه روایت نجریر، خودش دیگه نقل نمی کنه، داره بر عهده او میگذاره و میگه ایشون اینجوری نقل کرده، اینجا غیر از اینجایی که خودش داره اخبار جزمی میکنه، این مناقشه وجود داره، منتها تخلف کردیم و اینکه بالاخره ایشون اینو در تحت عنوان المختار من حکم امیر المؤمنین علیه السلام، درست ظهورش از جایدیه یه خود کمتره به خاطر این نحوه بیانه ایشون، اما در این حال اصل ظهور وجود داره و این وجیت رو از این راه ممکنه بگیم تأمین میشه. خب این راه آخرین راهیست که ما به واسطه این بتونیم حجت کنیم این کلام را از نظر سند. پس این الخلل و عدم ثبوت صدور و الاختلال و سندی به این شکل جوابش هم اینجور ممکنه داده چه شهادتش بر محجت بله، این شاید ها و این احتمالات مضر به شهادت نیست. شاره مقدم وقتی شاهد آدم ثقه‌ای باشه و احتمال بدیم که این شهادتش رو از رای حس به دست آورده، احتمال بدیم، احتمال به جایی باشه و مشهودون به هم امری باشه که یمکن که به حس او رو دریافتید. برای شما میکرد میاد میگه زید عادل هست، شما احتمال نیشاید باش مراوده داشته سالیانی، فهمیده که این عادل هست، هر حرامی پیش میاد اجتناب میکنه، واجباتش رو انجام میده، مواظبه. احتمال هم بینیم نه از یه بیانه ای شنیده که شهادت دادن، و شاید اون بیانه از ما بگه کی بودن، ما مناقشه داشته باشیم درش، بگیم نه عادل نیست. ولی این احتمالات مضر به سیره اقلا، این اقلا احتمال میکنن. اطلاعات و ادله حجیت بیانه و شهادت هم شامل میشود، هم سوره اقلا شامل می شود، هم اطلاقات و ادله حجیت بینه شامل این موارد می شود که با احتمال می دهیم. بنابراین استنادن به اونا می گیم که این حجت، فلیزا به خاطر همین گفتیم کافی هم حجت نجد بلاغ هم حجت هست. و اما الاختلال المتنی و المضمونی، برای اختلال مضمونی دو وجه وجود که حالا فرض کنید سند تمام، اما متن دارای مضمونی که دلالت میکنه بر عدم صدور این کلام از امیرالمومنین علیه السلام و رخ دادن یک اشتباه برای ناقل، من اول در این اختلال مضمونی این است که میگوید ایها المؤمنون انه من رعا عدوانا یعمل به و منکرا یدعا الیه فانکره به قلبه فقد سلم و بلغ و من انکره به لسانه فقد اجر. خب در اصول گفته فرمودن بزرگان که از تفصیل و قاطع اون لشکر کرد، در اینجا امام برطب این نه تخصیص دادن اجر و پاداش را به انکار به لسان، بنابراین دلالت میکنه به حکم اون قانون از تفصیل قاطع اون لشکر کرد به اینکه این اجر و پاداش برای من انکر به القلب نیست. و حال اینکه اگر انکار بالقلب خودشی که از واجباته و مطلوب خدای متعاله و وظیفه انسانه، خب هر وظیفه رو که انسان انجام بده، هر واجبی رو که انجام بده اجر بده پاداش بده. بله نباشه عمل دیگه، عمل قلبی واجب هست یا نیست؟ وقتی واجب شد، وظیفه شد، خب هر وظیفه ای هر واجبی اجر داره، پاداش داره. این که بفهم اون بر اوصله، ولی اجر مال اون است که به لسان انکار کرده باشه. پس کسی که به لسان انکار نکنه فقط به قلب، این چی فرمودن که
همین به راحت
بله نه سلام بعد چون نعمتی درست، ولی پاداش نیست. مثل اینکه الان ما پاداشمون که مجبور این شهال سردرد نداره، بیمار نیست، این پاداش نیست. خب این سلام بعد یعنی گرفتار نمیشه. بله فلدا فلا اگه فقط اجره باشه، اگه همین اجره با دوباره چه فرقی میکنه که حضرت اونجا رو فرمود اجر داره، اون رو فرمود پاداش داره، اینه که نفرمود پاداش داره. ظاهر عجب اینه که نه یه عجب، حالا ما داریم فعلا اشکالا رو میگیم تا ببینیم اینا جواب داره یا نه. این الاختلال و مضمونی پس این اشعار، این چون در این روایت عجب تخصیص داده شده به منکر به لسان، پس حکم قاعده از تطبیقات عمده شرکت دلالت میکنه بر نفی عجر برای منکر به قلب با حال این که منکر به قلب اون هم انجام وظیفه کرده، عامل به وظیفه، فعل واجبی رو انجام داده و هر کسی فعل واجبی رو انجام میده و وظیفه رو انجام میده پاداش داره به حکم روایات عدیده آیات و اینکه خدای متعال شکوره و پاداش میده. و اختلال متنی دوم که حالا بعد بگیم این درست یا نه اختلال متنی بگیم تو اختلال متنی دوم اون خودش عجبه، حالا اون فرمزه دیگه اون واضحه اون که نو برفی قلب یقین عجب
نیست
بسید بسید من عذاب من العذاب من العقاب
موافقت قلبی میشه حرام
بله
موافقت قلبی میشه حرام که سلمت در من حرام میگه
العذاب بله. اما حالا اما اگه کسی تو قلبش قائل شد به اینکه چیزی به حرام است و حرام نبود، خب اگه گفتیم تشریع قلبی هم حرام بود اتفاق، اما اگه گفتیم تشریع نسی اصلا ابراز کنه نه در قلب تناس دفتید توی خب اتفاق نداشته باشه اون مهم نه و حرام هم نیست. بله از تفصیل قاتون لشرکه ظاهر یعنی استثنان ظهوره دیگه از تفریق قاتمون بشه. و اما اختلال دوم این است که فرموده است و من انکرهو به سیف تکونه کلمت الله هیت قلیا و کلمت الظالمین هیت سفلا فذالک الذی اصاب سبیل الهدا، این اصابه به سبیل هدایت کرده و قام على الطريق، این قیام بر طریق صحیح کرده و نصر فی قلبه الیقین نو یعنی یقین نورانیت ایجاد میکنه در قلبش یا نور فی قلبه الیقین
یا خودش در قلب خودش
بله
در قلب
بله یعنی نورانی میگردد در قلبش به چراغ یک. خب حالا این اشکال اینه که باز اینجا تخصیص داده اصابه سبیل خدا را و قیام علی طریق را که آخر به کسی که قیام به سیف انکار به سیف میکنه و حال این چیز کسی که انکار به لسانم میکنه داره یه واجب شرعی رو انجام میده، اونم اصاب سبیل الهدا، اون هم قام علی الطریق و به خصوص که کسی که براش انکار به لسان میسور هست و راه داره اون حق نداره قیام به صدق بکنه، حرام قیام به صدق در حضور هست و وظیفه او اینه که قیام به لسان بکنه. اینا مراتبی داره که بعد انشاءالله در عقاض آتیه خواهد آمد که حالا قلبش کار نداریم اون با همه قابل جمعه، اما مرتبه هست دیگه فرمودن اگه قیام به لسان میشود قیام به صدق محرمه. یک کس داره غیبت میکنه میتونه شما غیبت نکن با هم میدونه که اثر میکنه درست میره این میتونه قیام به صدق بکنه یک دست شما زنان قد بکنه چرا غیبت کرد غیبت نکنه نمیدون کار بکنه. خب پس بنابراین اون کسی که قیام به اون کسی که انکار به لسان میاد میکنه اون هم قام علی طریق اون هم اصاب سبیل الهدا، فقط بالا اون آخری نیست، اون هم در قلبش یقین هست و این عمل باعث میشه که ازدیاد یقین بشه در قلب یا ایجاد یقین بشه یا اون یقین موجود نورانیت به قلب بده. خب و چرا اینجا تفسیر میده میگه این اولی فقط سلمه و بره با. دومی عجز داره، دومی خیلی مهمه که این اصاب قبیل الهدا و قام على الطریق رفت آخر. این تفصیل باز اینجا این هم مضمون اینا به امیر المومنین علیه السلام مستشکل اینجور میخواد بگه اینا به امیر المومنین علیه السلام نمیخواد که ایشون پرده باشه. حتما این آقای راوی اشتباه کرده، یک خوابی کرده، اونجوری که مولا امیر المومنین سلام الله علیه فرموده گزارش نکرده یا دریافت نکرده مطلب رو اصلا، یا بعد دریافتم اگر کرده در مقام تحمل در مقام ادا اونجوری که مطابق با ما تحمله او ادا نکرده. در اینجا این اشکال مضمونی که سندم اگه تمام بود و اشکالات سندی که حالا هم اشکالات سند رفت کردیم، ما از این نظر میگیم قابل تصدیق نیستیم. و بله حجیت یک روایت بعد از اینکه سندش تمام بود محتاج از به اینکه مضمونی که داره نقل میشه این مضمون غلط نباشه. مضمون غلط که نبیدون میگیم حجیتی لا یحتج به الله تبارک و تعالی علی الاب و لا یمکن احتجاج الاب به او در درگاه خدای متعال. این اشکال مضمون. آیا این اشکال مضمونی جواب دارد یا جواب ندارد؟ اما اون امر اول بعض جوابهای ممکنه گفته بشه در را اون جهت اون راستا ببینیم آیا این جواب جوابها ینفع ام لا. جواب اول جواب میستیم ابن میسن قدس سره در شرح نهج البلاغه از عبارتش استفاده میشه که فرموده، ایشون فرموده و انما حسس الاجر انما حسس المنکر به قلب المنکر به قلبه به سلامت و البراءه ای من عذاب الله لانه لم يحمل اثما و انما لم يذكر له اجرا و این کانه کل واجب علی این علی اجرا لأن غایت انکار المنکر دفعه ولی انکار و بالقلب لیس له فی الظاهر تأثیر فی دفع المنکر فکأنه لم یفعل ما یستحق به اجرا. شاید فرمایش ایشون توضیحش این باشه که ایشون میفرمان که در اینجا امام علیه السلام علی المحکی نمیخوان نفی اجر بکنن مطلقا از اون اولی، بلکه چون کسی که به قلب فقط انکار میکنه این اثر عملی خارجی برای فاعل منکر که نداره، اون کار خلاف داره انجام میشه، اون کار جلوش گرفته نمیشه، پس یه اثر مشهول ملموسی نداره. چون نداره کأن نعجم نداره، کأن نعجم نداره، نه که واقعا نداره تا شما ایش کار کنید، کأن نعجم نداره. از این جهت اجری برای اون رکت نشده، برای دومی که اثر ملموس و محسوس داره که انکار به لسانه ذکر شده. پس وجه این که امام علیه السلام تفصیل دادن اینه که در مورد منکر به قلب یک کأنهوی وجود داره که در مورد منکر به لسان اون کأنهو وجود داره. در مورد منکر به لسان اثر عملی داره، اثر خارجی داره، فلذا عجز داره. اون نه اثر خارجی نداره، اثر عملی نداره، فکر انه او عجلی نداره. خب این جوابی که این محقق بزرگ چون حکیم هم هست و متکلم بزرگیست مرحوم ابن میسن، علاوه بر این که عدیل و مهمی هم هست، یک مقدمه این شهر نهج البلاغه که همون یک جلد ادبیات داره، بیان و بدیع و بیان و معانی رو اینا رو اونجا برای اینکه این نهج البلاغه رو خواسته شرح کنه، ابتداعا این مباحث ادبی رو آورده. ایش این کتاب مهم ادبی هم مقدمه که ایشون نوشته. و آدم هم آدمی که در علوم عقلی خلاصه یه این جواب است که ایشون اینجا این جواب کماترا که انه نداره، یعنی چی؟ بالاخره یه واجبیه، واجب انجام داده، وظیفه الهی رو انجام داده، هر خودتون هم دارید میگید، خودتون هم میفرماید که و امکان کل واجب علیه اجر، هر واجبی که انسان انجام داده اجر، حالا میخواد اثر عملی برای دیگران داشته باشه، میخواد نداشته باشه. کسی تو خونش نماز بخونه برای خودش، خانوما که باید بهترین است که در پستو خانه خانهشون هم نماز بخونن، خب چه اثر عملی داره دیگران ببینن؟ عجب نداره. کسی روزه میگیره، روزه که گفتن یکی از بهترین عبادات، سرش اینه که گفتن هیچ ریا درش، خیلی باب ریا درش محدوده. اون کسی میتونه روزه بگیره هیچ کم نفهمه. همین خود لا اله الا الله فرمودن از این نظر بهترین اذکاره، چون میتونه مترنمه به این ذکر مبارک باشی، هیچ لباتم به هم نخوره که هیچ که نمیفهم تو داری ذکر میگی. معمول اذکار دیگران متوجه میشن این داره ذاکره، ولی لا اله الا الله ذکر که میشه گفت لبم تکون نخوری کسی نفهمه. عجب داشتن که به این نیست که یه اثر عملی خارجی داشته بود برای دیگران، خب کفایی که برای خودش اثر داشته باشه. آدمی که تو قلبش این کار میکنه یک مصلحتی برای خودش، برای تکامل خودش، برای بالا رفتن خودش. خب خدای متعال به خاطر اینکه خودش حق تعالی پیدا بکنه، تکامل پیدا بکنه، واجباتی رو بر خودش که این بلو اثرت برای دیگران داشته باشه واجب فرموده، اجرم داده و اجرم میده برای که تشویق بشه به این کار رو انجام بده و اون تعالی برسه. بنابراین این وجهی که ایشون فرمودن قانع کننده نیست. حالا این وجهی که ایشون حالا فعلا این نبود که ان نه بله
خصوصا
نهی از منکر
طوریه که
هدف ما دامنه نه تعطیلی، این مرتبه چه اینجوری نیست، این مرتبه چه اینجوری بابا انکار به قلب هستن، انکار به قلب، انکار به قلب یا امر معروف از غم نیست یا مرتبه ای از اونه. بالاخره این چرا عجب نداشته باشه؟
این
که
شما قبول
ندارید
که هدف
اصلی
از نهی از
منکر اینه
که اون منکر واقعی
بیشه چند بشه از بینید. چرا؟ ولی ما مسئله اون این نیست، مسئله این نفی عجره، مسئله نفی عجره، عدم ترتب اون ثمره باعث نمیشود که بگی این عجر نداره، با اینکه واجبیست، خودش را مسئله در بر انجام وظیفه هم کرده.
نه
مصلحت اصلی،
اون مصلحت اصلی رو نداره،
مصلحت کار نداریم، اجر رو کار داریم، نگفته که مصلحت ندارد. اجر اجر که در مقابل عمل واجب است میگه نداره، این رو
نداره، که بویا نداره،
بخش ما تفتیه داریم میفهمیم، تفتیه داریم میفهمیم.
آیا دلالت هست یا دلالت نیست؟ اشکال سر همین دلالت هست.
دلالت
صحیح نه باشه، بل تصریح نیست، درسته تصریح نیست اما دلالت هست. مثل اینکه شما بگید اما این آقا خیلی خوبه، اما اون آقا از جا تقلید جایز هست، اما اون آقا تقلید از جایز هست، یعنی از اون آقا نه، هر آدم اینجوری بیزنه، اینا دلالته. از تحقیقات اون لشکه دلالت اون ظهور اون عرفی اون حجه
اثبات
شیء نفی ماده نمی کند در جایی، بله همطور بگید یجوز و تقلید من زید، نه اینکه تفصیل ندادی، تحقیقات اون لشکه هست نه بیان یه حکمی روی موضوعی، اون مثال شما بیان یه روی موضوعی، بله اون دلالت نمی کند مگر اینکه در مقام تحقیق باشه. و اما
این
حالا سر اختلال مضمونی هستیم. اگه این روایت درست شد اون وقت معارضش چجور میشه؟ فعلا در این روایت دادا میتونیم بپذیریم، فعلا در این مقام دیگه که الاختلال الاختلال السندی الاختلال المضمونی، یا این کلام سند جمع درست باشه نمیشه پذیرفته. حالا ببینیم دلالت میکنه بر اون مدعا و معارضه میکنه یا نمیکنه، اون عدد اون عدم و تعارض که مقام برد. جواب دومه که اینجا قد یقال یا یمکن ان یقال اینه که این که فرمود ثواب نداره برای که فعل اختیاری نیست، ثواب مال فعل اختیاری، این از لوازم ایمانه. ثواب مال و پاداش و اجمال ایمانه. ایمان که در قلب آمد لازمه قهری چیه؟ اینی که هرچه خدا حرام کرده حرام بدون حجی واجب کرده واجب. ایمان که ایمان هم غیر از اسلام در اسلام روایات و ادبیات اهل بدنه ایمان. خب ایمان لازمش این اقرار به ما جاء به النبی که در روایات هم هست، اقرار به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله گفته شده، اقرار به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله، این از لوازم قهریه چیه؟ قبول نبوت. قهریه یعنی اون که گفتی ببینید غیر اختیاری نیست به یه معنا و غیر اختیاری به یک معنا، اختیاری است به این معنا که شما وقتی میتونی ایجادش کنی به این که ملزومشو بیاری، اما وقتی ملزومو آوردی دیگه چیه؟ دیگه نه تو اختیار نداری که اون نیاد، اون لازمش دنبالش میاد. اینجا هم فرده ایها المؤمنون، پس ایمان رو محفوظ گرفته. کسانی که ایمان دارن انکار قلبی نسبت به منکرات لازمه اونه، این که غیر اختیاریشون دیگه نیست، بله برای ایمانشون عجز دارن، اما این فعل و انفعال خود به خودی قلبی است بعد از ایمان. اما انکار به لسان یه عملی است که چون ملازمه فهریش نیست، انکار به سیف لازمه قهریش نیست، اما اون یه فعل و انفعال قلبیه. اگر گفتی این پیامبره، اقرار ما جا اول به پیامبر تا چی؟ اگر گفتی این امامه، اقرار به ما جا اولیه به ما اندره به نها، اون قبول ما اخبر بهی، اون لازمه قهری ایمان است. اینجا هم اینجوری گفته بشه که این لازمه قهری است، پس بنابراین خودش به ثواب نداره. خب این جواب هم جوابی است که لا یمکن الالتزام به. اگر ما گفتیم، یه وقت ما میگیم انکار قلبی واجب نیست، یه وقت میگیم نه انکار قلبی واجبه، من باطن الواجبات الالهیه. اگر گفتیم انکار القلب واجب من الواجبات الالهیه و روایاتش بعدا انشاءالله خواهد، قبلا هم خوندیم روایات متعددی که دلالت میکرده، خب میشه صغرا قضا واجب من الواجبات الالهیه، کبراش هم که الان کل واجب لهو اجر فهذا لهو اجر. بله مگه شما انکار کن بگید واجب نیست، این امر قهری است که ایمان واجبه، این وقتی ایمان اومد خود به خود اینا دنبال شد، اون دیگه وجود جدایی نداره، ولی این خلافه، این خلف فرضه. از این راه هم قسم آورین نمیتونیم بیاری، این جواب هم جواب قانع کننده برامون نیست که از اون من اختلال و متنی رفعیت کنیم و جوابای دیگری که حالا ان شاء الله فردا صحبت کنیم.
توجیه این که ساده شده این روایت میشه این توجیه که از ظرف عمل به وزیفه تلفن